به روشن گوهران زمزم ارقام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فرا
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند، به شما سلام میگم و براتون آرزوی توفیق دارم. زمزم احکام رو شنونده هستید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد وحیدپور درباره احکام گناهان. سلام میگم خدمت جناب علی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب فرمودید که از جمله مواردی که باید بهش توجه بکنیم این است که اگر ما کار واجبی رو که خداوند متعال بر ما تکلیف کرده انجام ندیم، دچار گناه و معصیت میشیم. در خصوص واجبات مالی بحث خمس رو حضرت عالی داشتید توضیح میدادید که این واجب مالی اگر بهش توجه نشه ما مرتکب گناه و معصیت شدیم. صحبتاتون رو در این زمینه کامل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خمس یک بحث بسیار مفصلی است، ریزه‌کاری‌هایی داره، دقت‌هایی داره که من توصیه میکنم عزیزان ما، شنوندگان عزیزمون، حتما به رساله ها مراجعه کنن. هر کسی رساله مرجع تقلید خودش رو ملاحظه کنه، مخصوصا اینکه گاهی بعضی از نظرات آقایون فقها تو بحث خمس تفاوت داره. من یک نمونهش رو عرض بکنم چون مهمه واقعا. خب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری میفرمان که درآمدی خمس دارد که چسب باشه، یعنی کار کردی، قرارداد داشتی،
بله،
از طریق کسب به دست آوردی، این اگر به من از سال بهش بخوره خمس داره. ولی اگر چیزی به شما بخشیدن، سوغاتی آوردن، چش روشنی آوردن مثلا، جایزه بهتون دادن، اینا رو حضرت امام و مقام معظم رهبری میفرمان خمس نداره. خب این نکته مهمی است، اینا رو باید خود مقلدین بهش توجه بکنن. سایر آیون مراجع میفرمان فرق نمیکنه، هر گونه درآمد، چه کسب چه غیر کسب، اگر سال بهش بگذرد سر سال خمسی زیاد بیاد، باید خمسش رو حتما بپردازه. نکته دیگه این است که بعضی ها واقعا قصد پرداخت خمس دارند اما از سر سال خمسی تأخیر میندازن، که جناب عالی هم به نظرم تو برنامه قبلی یک اشاره فرمودید که تصرف در اموال بدون پرداخت خمس چه صورتی دارد. این خودش مسئله شرعی مهمه، یعنی افرادی هستن که خمس نمیدن و به راحتی هم میخوان تصرف در اموالشون بکنن با اینکه خمس به گردنشون اومده. خب این جایز نیست و اشکال داره. یعنی کسی که بدون عذر موجه شرعی بنا دارد که تصرف در مال کنه و خمس هم نداده، این جایز نیست. یعنی تأخیر پرداخت خمس، باید خمس سر وقت خودش پرداخت بشه. حتی جالبه من عرض بکنم روز خمسی که داریم چی، ساعت خمسی هم ما داریم. یعنی شما اون ساعتی که اولین درآمد رو گرفتید کی بوده؟
بله،
12 ماه دیگر در همون ساعت، در همون روز سال خمسی شما تمام میشه و باید خمس اضافات مال خودتون رو بپردازید. اگر نپرداختید میگه نه انشالله من یه ماه دیگه. خب این یک ماه شما چیکار میکنید؟ تصرف در اموالتون جایز نیست بنا به فتوای مشهور آقایون فقها. بنابراین تأخیر نباید بکنه مگر اینکه مجوز شرعی داشته باشه. مجوز شرعیش چیه؟ ممکنه رفته دفتر مرجع تقلیدش یا مثلا به نماینده و وکیل مرجع تقلیدش مراجعه کرده، به اصطلاح میگن دستگردان کرده، جوری شده که تصرف در اموالش حلال شده، بعد بدهکار شده، بدهکار که شون دیگه میتونه تصرف در اموال بکنه، به تدریج خمسش رو بپردازن. این تأخیر در پرداخته دیگه بستگی داره به تواناییش، هرچی توانایی داره زودتر بپردازه زودتر، نه با تأخیر میتونه بپردازه، مشکلی نداره. نکته دیگر، چون خیلی نکات مهمی است، نکته دیگر این است که اگر کسی خمس اموالش رو نداد و از دنیا رفت، جزء دیون و بدهی هاست، یعنی ورثه بدانند، اطلاع داشته باشند که این شخص خمس به گردنش اومده و خمس رو نپرداخته، حتما باید از اصل مال میت خمسش رو جدا کنن و این دین رو بدن. زکات، خمس، حج، این ستا حق اللهه، باید بدن. البته دویون به مردم هم هست. باز نکته دیگه عرض بکنم و اون این است که خمس دو تیکه میشه، به این توجه کنیم. نصفش سهم سادات فقیره، یعنی من اگر خمس رو نمیدم، فقرایی که سید هستند اونها طرف منند، اونها نیاز دارن، فقیرن، باید بدم. ونگهی فقرای سادات زکات نمیشه بهشون بدید شما، زکات برشون حرامه، پارتی بازی نیست. چون زکات برشون حرامه و محرومند، جبرانش از طریق خمس میشه. و بخش دیگرش که نصف دیگرش، این سهم امام علیه السلام، یعنی زمانی که ائمه بودند میبردن خدمت اونها میدادن، یعنی اگر الان حضرت ولی یأس ادواه و نافدا ظهور میداشتن، میبردیم خدمت خودشون میدادیم. این سهم مال امامه، هزینه دین میکند و در زمان غیبت باید به مراجع معظم تقلید، یعنی هر کسی به مرجع تقلید خودش بده و برسونه. و من تاکید میکنم که حتما قبض مهر شده دفتر مرجع تقلید خودش رو بگیر.
خیلی متشکرم. بس توضیحات حضرت عالی بر این محور هست در برنامه‌ای که ما داریم احکام گناهانو میگیم، از جمله واجبات مالی ما خمس هست. با توضیحات که حضرت عالی به لحاظ بیان این موضوع فقهی و اهمیتی که داره کنار این مبحث توضیح دادید، مشخص شد که این واجب الهی اگر به هر نحوی ترک بشه و بهش بی‌توجهی بشه، در حقیقت مکلف دچار یک معصیت و تخلف شرعی شده. و چون واجب مالی هست، اینطور نیست که حالا چون این شخص انجام نداده پس این واجب کلن دیگه از عهده دیگران برداشته شده. با توضیحات مشخص شد که اگر این شخص از دنیا بره، اموالی که ازش باقی میمونه باید واجبات مالی و بدهکاری هایی که به افراد و هر کسی داره پرداخته بشه. آنچه که میمونه میشه مال این شخص برای تقسیم بین وراثه. از حضور جناب علی بسیار سپاسگزارم. همراهان خوب برنامه زمزم احکام، به تعدادی از سوالهای شهری شما هم در این برنامه پاسخ میگیم که انشالله با همراهی شما این قسمت رو هم شنونده خواهیم بود. الله 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 الله
الله الله الله. رهبره، من در سال 86 پول ریختم برای مکه. اون زمان همون یه تومن پول داشتم، مستطیم نبودم. الان پولش دارم ولی هم مریضم هم پاهم درد میکنه، راه نمیتونم برم. تکلیف من چی میشه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال.
یکی از شرایط وجوب حج استطاعت است. استطاعت یعنی توانایی، یعنی شخص توانایی رفتن به اون سرزمین و به جا آوردن اون اعمال رو داره و میتونه به سلامت بره و برگرده. این استطاعت انواع و اقسامی داره. یکیش استطاعت مالیه که مردم معمولا خیال میکنن فقط همینه استطاعت، یعنی از نظر مالی پولی املاکی چیزی داره که به هر حال بتونه به حج بره و خلالی تو زندگیش پیش نمیاد. دوم استطاعت بدنیه، یعنی طرف سالم باشه، کهنسال نباشد، بدونه برای این اعمال رو خودش انجام بدهد. و سوم این که راه باز باشه که اصطلاحاً میگن استطاعت طریقی. یه وقت هست یادتون هست سالهای گذشته گاهی دیگه عربستان مثلا حجاج رو راه نمیدادن، یا وضعیت بیماری فراگیر کرونا که پیش آمده بود تقریبا حج تعطیل شده بود، خب حج واجب نیست. و چهارم استطاعت زمانی است. یه وقت ممکنه یه کسی همه الان اموالی به ارث بهش رسیده، یا یه طلبی داشته یک جا بهش دادن، از نظر مالی وضعش خوب شد، یعنی توانایی مالی برای رفتن حج داشت، سالم هم هست، توانایی بدنی هم داره، استطاعت بدنی هم داره، راه هم بازه، ولی فرصت نیست دیگه، کاروانا رفتن، امسال نمیتونه بره، اینم استطاعت فعلا نداره. لذا با توضیحی که اشاره فرمودن، با توجه به اینکه اون موقع به هر حال همین 1,000,000 تومان بوده، ولی میگن اون موقع من پولی نداشتم ولی همین 1,000,000 دادم ثبت نام کردم، اما الان وزن بد نیست، توانایی مالی رو دارم ولی مریضم و نمیتونم برم، لذا الان حج بر شما واجب نیست. یک استثناء فقط هست، ولی اگر تو این چندین سال گذشته، مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش، شما اگر میخواستید برید حج، پولش رو داشتید، سالم هم بودید و میتونستید مثلا از طریق قانونی فیش تهیه کنید برید و نرفته باشید، بله اینجا حج واجب است. و حالا یا خودتون باید برید و اگر هم نتونستید یک نفر نایب بگید بفرستید. اما اگر نه، این سالها هم نه، شما نمیدونستید برید، حالا یا پول نداشتید یا توانایی نداشتید، فعلا حج بر شما واجب نیست.
شنونده این نوشته: مبلغ 50,000,000 تومان به دامادم قرض دادم و دامادم میگه من 5,000,000 برای تشکر از این کار شما بیشتر از مبلغ اصلی برمیگردانم. آیا این کار از نظر فقهی درست است و ربا محسوب نمی شود؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره.
در صورتی که از ابتدا چنین چیزی شرط بشه، ربا و حرامه و در آیات متعدد قرآن مجید و روایات فراوان معصومین علیهم السلام این کار به شدت مذمت شده و برکت رو از زندگی میبره. اما اگر چنین چیزی به هنگام قرض دادن شرط نشده باشه و قرض گیرنده به میل خودش بخواد مبلغ اضافه‌ای به عنوان تشکر و قدردانی به قرضنده بپردازه، نه تنها این کار اشکالی نداره و منع نشده، بلکه به نسبت به این کار سفارش شده و یک عمل استحبابی به شمار میره. شرح مسائل مربوط به ربا رو میتونید در کتاب ربا بانکداری حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی مد ظل العالی مطالعه بفرمایید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتند: من مهریه‌ام را وقتی که همسرم در قید حیات بود از ایشان گرفتم. حالا که از دنیا رفته، برای تقسیم اموال اول باید 1/8 آن را برای من حساب کنند یا اینکه از نظر فقهی مسئله به صورتی دیگری است؟ با قید این نکته که مادر این مرحوم هم در قید حیات هستند. با توجه به این توضیحات، فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ این سوال بشنوید.
با توجه به سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع، چون شما مهریه را دریافت کردید، خب مهریه طلب ندارید. بعد از فوت این مرد، اول بدهکاری های شرعی مثل خمس، زکات، کفاره، رد مظالم و بدهکاری های شخصی، اگر به مغازه جایی بدهکاری داره اینا پرداخت میشن. اموالی که باقی میمونه از اصل مال 1/8 شما را میدن، دوباره از اصل مال 1/6 مادرشون هم میدن. یعنی این نیست که 1/8 شما را بدن بعد ببینیم چقدر مونده 1/6 مادر را بدن، نه، پدر، مادر و زن یا اگر مرد باشه که وارثن، اینا از اصل مال ارث میبرن. یعنی اگر ماترک اونچه که از این مرحوم باقی مونده 60,000,000 تومان باشه، 1/6 که 10,000,000 باشه میدن به مادرشون، دوباره از 60,000,000 1/8 شما را میدن، یا اول 1/8 شما را از 60,000,000 میدن، دوباره از 60,000,000 تومان سهم مادر یا سهم پدر را میدن، مابقی هرچه باقی مون بین اولادشون هر پسری 2 برابره، خواهرش سهم میبره. انشاءالله که موفق.
اگر به هنگام گفتن ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر تعدادش را فراموش کنیم و و نمیدانیم که چند بار این ذکر را تکرار کرده ایم یا شک کنیم دو بار گفتیم یا سه بار در این باره تکلیف من چیست. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی راهنمایی میکنند.
آنچه که در تسبیحات اربعه در نمازها واجبه برای کسی که در وطنش هست، مثلا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، گفتن یک بار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، یک بار گفتنش کافی است. پس اگر مطمئنید یک بار رو گفتید، میتونید حالا به رکوع برید و نمازتون ادامه بدید. اما اگه میخواد حالا به مستحب عمل کنید، بگید نمیدونم دو تا گفتم یا سه تا، یه دونه رو مطمئنم اما نمیدونم این دومی هست یا سومیه، میتونید بگید آقا این دومی بوده، سومی رو هم تکرار کنید، اشکال نداره، چون اگر اضافه شد سهوًا مانعی نیست، مبطل نماز نیست. اما نمیدونید سه تا گفتم یا چهار تا، بگید سه تا گفتم و برید به رکوع، کفایت میکنه، چون این یک دونش واجبه، سه بار گفتنش مستحبه. و اگر سهوًا یا جهلًا آدم بیشتر بگه، چهار تا پنج تا، حالا فراموش کرد پنج بار گفت، چون قصدی نداره، نمازش صحیحه و ضرری به نماز وارد نمیشه.
الله حمد لله سبحان الله یا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده این نوشته نماز ظهرم را خواندم و بعد از نماز شک کردم که 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت، تکلیف من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور می‌شوند.
کلن اگر انسان بعد از سلام نماز نسبت به نمازی که خونده است شک براش پیش بیاد، اعتباری نداره و نماز خونده شده اعاده ندارد. اگرم وقتم گذشته باشد شک کنه، بازم قضا نداره. فرق نمیکنه شک در تعداد رکعات باشه، مثل سوالی که ایشون مطرح کردن که شک میکنه که 3 رکعت خونده یا 4 رکعت. انشاءالله 4 رکعت خونده، تمام. یا شک میکنه که مثلا من بعد از هم سوره رو خوندم یا نخوندم، یه سجده اضافه خوندم یا نه، یا اصلا شک میکنه نماز من رو به قبله بود یا نه، یا نماز من صحیح بود یا نه. نماز خونده شده صحیح هست، اعاده و قضا نداره و این شک هم اعتبار ندارد.
اگر در یک نماز چند سجده سهو لازم بشه، یک بار سجده سهو انجام بشه کفایت میکنه یا اینکه نه، باید برای هر مورد سجده سهو جداگانه انجام بشه؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره از زبان معظم الله بشنوید.
به تعداد چیزهایی که سجده سهو لازم دارد، باید سجده سهو کند.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بصائر من ربكم فمن علیها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. شیعیان برای ارتباط با خدا سعی میکنن پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو واسطه قرار بدن تا دعاهاشون به اجابت نزدیکتر بشه. این سبک و سیره دعایی و ارتباطی یه اقدام شخصی و بدون سند نیست و به دستور و توصیه روایات متعدد انجام میشه و مورد تأکید متون حدیثی شیعه است و کاملا مستنده. امروز به امید خدا بخشهایی از املای امام 11 به یکی از یاران رو مرور می‌کنیم که به صلوات خاص بر حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص داره. پژوهشگر متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بر اساس نقل مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه صلوات بر حجج طاهره از لسان دوراربار امام عسکری علیه السلام رو مرور میکردیم. عرض کردیم محمد ابن عبدالله ابن محمد العابد گفت با کاغذ بزرگی به محضر امام عسکری علیه السلام شرفیاب شدم در منزل اون حضرت در شهر سامرا و صلوات بر ائمه طاهرین رو از حضورشون پرسیدم و بناء نوشتن داشتم. آقا هم بدون اینکه به کتاب و نوشته نظر کنند بر من املا فرمودند و من یادداشت کردم. در سومین بخش وجود مبارک امام عسکری علیه السلام، کیفیت صلوات بر سیده نساء عالمیان حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها رو بیان فرمودند. با وجود اینکه حضرت در مقام بیان صلوات بر حجج الهی هستند، از نام جده خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم غافل نمیشن و او رو به عنوان یکی از حجج الهی معرفی میکنن. بر این وجود نازنین به چه کیفیتی صلوات و درود خود رو نثار کنیم؟ آقا تعلیم فرمودن به درگاه خدا به این کیفیت عرضه بداریم: اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. خدایا سلام و درود خود رو بر اون صدیقه طاهره‌ای بفرست که فاطمه نام نهاده شده و دارای نفس زکیه است و مورد علاقه و محبت شدید حبیب تو و نبی تو پیغمبر عظیم الشأن اسلام است. پس او هم صدیقه هست، هم فاطمه هست، هم زکیه هست و هم حبیبه که محبوب قلب شریف حبیب تو پیغمبر است و هم بعد از همه این خصلت‌ها و ویژگی‌های شاخص و برجسته ام احبائک و اصفیائک، مادر شخصیت‌ها است که همه اونها محبوب تو هستند و همه اونها برگزیده در درگاه تو هستند که تو آنها را برگزیدی. اصفیائک اولاد طاهرین حضرت زهرا سلام الله علیها مورد انتخاب تو هستند و از طرف تو برگزیده شدند. خود این بانوی معظمه التی بانویی است که انتجبتها تو او رو انتخاب کردی و فضلتها و بر او برتری و فضیلت عطا فرمودی و اخترتها و اختیار فرمودی که از همه زنان عالمیان برتر باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك و نبيك و ام احبائك و اصفيائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالم. اللهم كن الطالب لها ممن ظلم و استخف بحقها و كن الزائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى
وحليمة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
از عرش صدای ربنا می آید، آوای خوش خدا خدا می آید، گفته است نبی خدا گناهش بخشد هر کس که به فاطمه فرستد صلوات. همراهان گرامی، بنابر روایات متعدد، سلام و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان این دو بزرگوار، یعنی خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، راهگشای اجابت دعاهای شیعیانه. ما در این برنامه در حال مرور نامه‌ای از امام حسن عسکری علیه السلام هستیم که کیفیت سلام و صلوات بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ما یاد میده. صلوات خاصه‌ای که در اون ستم‌هایی که بر دختر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندان این بانوی برجسته جهان وارد شده، یک به یک بیان شده. ما هم با ذکر صلوات خاصه حضرت صدیقه طاهره علیها السلام این ظلم و ستم و این سختی‌های خاندان عترت رو یادآوری می‌کنیم تا یادمون نره بزرگان شیعه چقدر سختی کشیدن تا اسلام ناب محمدی به دست ما برسه و بتونیم به عنوان یک شیعه به اعتقاداتمون افتخار کنیم. اما برگردیم سراغ شرح نامه امام 11 در خصوص صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشان.
اللهم کن طالب لها ممن ظلمها. در بخش دیگر امام عسکری علیه السلام به اونچه که بر این وجود نازنین عارض شد و مصائبی که در طول حیات شریف کوتاه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بر وجودشون وارد شد اشاره میکنن و به درگاه خدای سبحان عرضه میدارن خدایا ما از تو میخواهیم که حقش را طلب کنی از اون کسی که به این بانوی معظمه ظلم کرد و استخف به حقها و حق او و حرمت او را سبک شمرد و کل ثائر اللهم به دم اولادها. و این سنگ بنای غلط گذاشته شد که بعد از پیغمبر به حبیبه قلب پیغمبر و دختر پیغمبر جسارت شد و بعد از اون یک به یک یکی بعد از دیگری به اولاد طاهرین او جفا شد تا جایی که تمام فرزندان او به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند و با ظلم و جور عدوان به شهادت رسیدند. و از درگاه خدای سبحان می خواهیم که خداوند خونخواه فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، یعنی هم انتقام خود او رو بگیرد از کسانی که به او ظلم کردند و هم کنه ثائر اللهم به دم اولادها. بعد از صدیقه زهرا سلام الله علیها فرزندشون امام مجتبی صلوات الله علیه رو مظلومانه به شهادت رسوندند، بعد از امام مجتبی فرزند دیگر خانم حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه رو به شهادت رسوندند و همینطور یکی بعد از دیگری اولاد اون حضرت شهید می شوند و مظلومانه از دار دنیا می روند. از درگاه خدای سبحان می خواهیم که خون اونها رو طلب کند و منتقم اونها باشد. و در بخش دیگر عرضه می داریم اللهم و کما جعلتها ام الائمه الهدى و حلیلت صاحب اللواء و الکریمت عند الملأ الاعلا فصل علیها و علا امها. خدایا چنانچه این بانوی معظمه و با فضیلت رو مادر ائمه این قرار دادی که راهنمایان امتند و همسر کسی قرار دادی که صاحب پرچم هدایت است، یعنی هم مادر ائمه طاهرین است و هم همسر امام و همسر امیرالمومنین صلوات الله علیه است که به دست اون حضرت لوا و پرچم هدایت داده شده. حلیلت صاحب لوا، او همسر صاحب پرچم است. و الکریمت عند الملأ الاعلا، بانویی که در عالم بالا و در عالم معنا دارای کرامت و شأن ویژه و مخصوصی است. یک چنین بانویی با این خصوصیات برجسته حقا این شأنیت رو دارد که ما با همه وجود بر او سلام و درود خود رو نسپاریم.